بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در آیه 88 سوره نحل بحث بسیار ریشه‌دار و مهمی را آیه شریفه اینطور ذکر می‌فرماید: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ملاحظه فرمایید که این قضیه سد سبیل الله خیلی در آیات شریفه مکرر بیان شده. مواردی که بیان شده من جمله همین چند آیه بعد: و کذوق و سوء بما صددتم عن سبیل الله و لکم عذاب عظیم. اگر عزیزان حوصله ای داشته باشند و دنبال بکنند و یک کنفرانسی هم برای این جهت قرار بدید، خیلی به جا هست که این سد سبیل الله که در آیات شریف مکرر آمده بتوانیم بهره صحیحی ازش ببریم و استفاده کنیم. این آیه اینو داره: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. کافر شدن ولی سد سبیل الله میکنن. گاهی وقتا هست کسی کافر شده، خب به نفس خودش کافره دیگه، خب کافره دیگه، ولی یه وقت از روی کفرش هی راه های پیدا کردن و مسیر رسیدن به حق و شناخت معرفت الهی اینا رو مسدود میکنن. اینها خیلی مورد نکوهش قرار گرفتن که این آیه میفرماید زدناهم عذابا فوق العذاب. اینهایی که سد سبیل الله کردن، ما بر اینها عذابی فوق اون عذابی که باید داشته باشن و به خاطر کفر و زندقشون انجام میگیره، فوق اون عذاب برای اونها. علتش رو چی فرموده؟ فرموده به ما کانو یفسدون، اینا افساد میکنن. آخرش برگشتش به افساد اینها هست. مورد بحث ما بحث سد و عن سبیل الله هست. چطور با این وضع کفری که دارن راه معرفت الهی، راه صحیح الهی را میبندن و نمیگذارن دیگه کسی به معرفت الهی برسه. معلوم میشه اینجا یک مطلب را خیلی خوب دریافت میکنیم که اصل فساد، ریشه اولیه فساد از اینجا شروع میشه که معرفت الهی و اون چیزی که مرتبط به سبیل الله این بسته بشه. هر چیزی که موجب این بسته شدن این راه بشه، این منجر به فساد میشه. این نکته ایست که در این آیه شریفه به دقت ملاحظه میفرمایید. بعد همین مطلب در آیات متعدد در جاهای دیگر که عرض کردم، اگر که عزیزان حوصله کنن هم در روایاتش که روایات زیادی داریم در این زمینه و هم آیاتی که هست یک جمع‌بندی و مقاله نوشته بشه که حالا آقایون دنبال مقاله هستن، این خیلی جایگاه داره که این مقاله را به طور صحیح نوشته بشه، از آیات شریفه استفاده بشه. اما یک نکته های دیگری همراه این بحث از این آیه شریفه بهره میبریم. یکیش این هست که و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم. و اینها که فساد میکنن، مطلبشون هم معلومه، انحراف راه حق را میگیرن، اما یک جنبه خدا قرار داده این که در بین این مردم یک کسانی پیدا میشوند، یک کسان خاصی پیدا میشوند که اینها شهید هستند و اینها شهود دارند. اونقدر دقیقا همه موازین را در بین هم آدمایی که دارن راه را میبندن و سبیل خدا را سد میکنن، یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم. یه دهی هستن در بین همون افرادی که راه خدا را بستن، اینها میزان قرار میگیرن، اینها میزان اصلی قرار میگیرن که همون شهید که میگیم یعنی شهود در اصل کار را دارن، میزان قرار میدن شهیدن علیهم، شهید بر این آدم هایی که صد و عن سبیل الله بودن. من انفسهم، اینها از همون ذات خودشون و از همون قبیله و اوضاع خودشون شهیدی خدا قرار میدن. و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، ما هم جدای از اونها شهیدی قرار میدیم که این دسته و این افرادی که هستن دقیقا دیگه بدانن چه کارهای ناشایسته ای کردن و موجب جنبه فساد شدن و فساد را به وجود آوردن. خیلی نکته مهمیه که همه جا یک حجتی باید تمام بشه، شهیدی باید باشه، شهودی برای این جهت که چطور اینها فساد به وجود آوردن. بعد نکته بعدی که نکته مهمی برای ما هست، و نزلنا علیک الکتاب، ای پیغمبر ما به تو نازل کردیم کتاب، یعنی هر چه بخواهند که هدایت بشن از این کتاب آسمانی موجب هدایتشون هست. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. خب ما خیلی از مواقع مواردی را میبینیم که وقتی بشر میخواهد هدایت بشه باید به سوی قرآن، اصل موازین قرآن هم که همه بر اساس تعقله، که دیدید آیات شریفه را همش به تعقل و تفکر برمیگردونه. بعد هر جا هم حکمی بیان فرموده ریشش برمیگرده به اون تعقل و تفکر، در عین حالی که تبیانا لکل شیء، همه چیز را خوب بیان کرده. خب یه نکته‌ای در ذهن بسیاری از دوستان و عزیزانی که اهل تحقیق مباحث تفسیری هستن، این نکته را سوال می‌کنند و اینطوری وقتی میگن تبیانا لکل شیء، این مقصود چی هست؟ آیا اینه که مثلا فرض بگیرید مسائل فیزیکی را بیان می‌کنه، مسائل شیمی را بیان می‌کنه، یا مثلا فرض بگیرید مسائلی مربوط به فلان تحقیقات تاریخی را بیان میکنه؟ اینه که تبیانا لکل شیء. البته اینطور موارد مانعی نداره بعضی از مواردش استفاده بشه، ولی اصل هدف برای تبیانا لکل شیء مسئله هدایته، همونطور که خودش میفرماید و هدن و رحمتن، بحث هدایته. مراجعه به قرآن مراجعه به هدایت هست. تبیان لکل شیء برای هدایته. عزیزان خوب توجه می‌فرمایید که اون چیزی که نباید فروگذار بشه و جدی گرفته بشه مسئله هدایت. سلام علیکم و رحمت الله.
استاد احکام هم همین حرف رو بگیم، هدایت جهانی باشه، احکام هم مال زمان پیغمبره، مال الان نباشه، مال فقط مال عرب ها باشه. همینجوری که حضرت عیسی رو گفت من تو رو فرستادم برای بنی اسرائیل، پیغمبر جهانی بود، الوهیت بود، ولی احکامش مال بنی اسرائیل بود.
بله، حالا این مطلب که می‌فرمایید خیلی ها بالاخره از این مطلب اینجوری هم برداشت کردن، حالا اون یک مسئله بعدیه، ولی ما می‌بینیم در خود آیات قرآن و در بعضی از حتی روایات خاصه‌ای که به صورت مستفیض یا به صورت متواتر رسیده، این احکام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم جهانی قرار دادن. حالا این فرمایش شما رو بعداً تحقیق هم میکنیم، این تا یه حدی لازم هم این بحث بشه. الان فعلا ما میخوایم اینو ببینیم که این هدایت چجوریه. هدایت خاصه‌ای که برای شناخت معارف قرآنی و اون چی که ما را به سمت الهی میکشه اینه، لکل شیء من اینه، برای هر چیزی که موجب هدایت عامه مردم میشه به سمت توحید و الهی و معارف الهی در این قرآن هست و باید همه اینها را استفاده کنیم. اما مسئله احکام همونطور که شد بعدا این را بحثش کنیم، این مطلب تمام بشه. یک جهت دیگری هم خطاب به مسلمین هست، یعنی شما جلودار هستی، شما که مسلم هستی در این باب هدایت چون جلودار هستید، قرآن برای شما به خصوص یک هدایت خاصه قرار داد، چون جلودار بقیه هستی. این نباید کوتاهی کنید، ملاحظه می فرمایید، یعنی یک خطاب خاص برای اون مسلمینی که جلودارند و پیش خلاصه قرابل این کار هستن، اینا باید حتما بیشتر توجه کنید. ازا می فرماید هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، این بشارت ماره مسلمینه که شما بهترین هدایت را گرفتید و شما می توانید سرمشق برای دیگران باشید. از بیان اول آیه ما اینجا که رسیدیم دقیقاً یک نوع تقابلی بین فساد که اینایی که یصدون عن سبیل الله یا وصدوا عن سبیل الله دارن، یا به ما صددتم عن سبیل الله امثال ذلك در آیات داره، نکته ای را اینجا ردیف اون آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى، فوری حکم عام که جلو همه جهات فساد را میگیره آیه شریفه بیان کرده. خیلی خوب است عزیزان توجه این برابر هم، چیزی که موجب فساد میشه یکیش این هست که عدل و احسان در بین مردم نباشه. چرا برای جلوگیری از این افساد خدا امر میکنه؟ چون پایه این که اون افساد به وجود نیاد، اون فساد به وجود نیاد، عدل و احسان. خب شما وقتی خوب باز کنید این مطلب را میبینید حقیقتا همینطور. جامعه‌ای که سراسر هر جایی از وجود این جامعه رو بررسی کنید میبینید همش توش عدل و احسان. یادونه یک روایتی را ما چند قبل خوندیم که خیلی روایت عمیق بود و مطلب دقیق داشت. اعرف الله بالله، خدا را بشناسید به خود خدا را با او و اعرف الرساله بر رساله. رسالت پیغمبرم ببینید رسالتش چی هست. و اعرفو اولو الامر که اینجاش مربوط به ما و دوران ما میشه. و اعرفو اولو الامر بالامر بالمعروف ول احسان. شایدم عدلم داره من الان تو حافظم درست میشه. شاید هم همین باشه. بالعدل ولی احسان. یعنی کسانی که اولوال امرن به چه علامتی اونها را بشناسیم، بشناسید به این خصوصیت که آیا اینا دارای امر به عدل و احسان دارن یا ندارن. اگه کارهاشون از روی عدل و احسانه و امر به کارشون به این دره میگذره، ببینید اینا واقعا شدن چه اولوال امر. یعنی اولوالامر را اینجور بشناسید. در مورد خدا باید معرفت به خود خداوند، رسالت برگرده به خود رسالت. ولی در مورد کسانی که به عنوان اولوالامر هستن، اولوالامر را به معروف بودن، که ببینید اینا دارن امر به معروف میکنن، امر به احسان میکنن. حالا اگه عدرم درش هست که بیارم امر به احسان و عدل میکنن، اینا رو به این صورت بشناسید بفهمید که اینا بله اولوال امر هستن، سرکار هستن و اولوال امر. خب ما با این نکته هایی که ذکر کرده این آیه شریفه وقتی خوب آشنا بشویم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. چقدر این روابط این آیات شریف با هم درست، چه مطلب اساسی را ذکر می‌فرماید. یعنی اگر می‌خواهید فسادی نباشه، فساد را جلوش بگیرید، اصلش برگردید به چه؟ به عدل و احسان. یک، دوم اینکه ذی القربا، اینایی که بیشتر مرتبط به قربا میشوند، اینها را یک بخشش مخصوص داشته باشید. اینم یه مسئله مهمیه. یعنی اینها که میان خودشون خرج میکنن، دنبال کار را میگیرن. حالا یه ذی القربا به معنای اینکه مثلا سادات و مرتبط به نسل پیغمبر، اون خود یه معناش، ولی هر کس که مرتبط بشه به مسائل دینی، اینایی که تو این واقع قرار میگیرن، مرحوم آقای صاحب جواهر این مسئله را خیلی خوب در باب زکات ایشون خوب تأکید کرده و ایشون میفرماد که اصلا جمع آوری زکات و جهات دیگر، اول مصرفی که باید حساب بشه اینایی که میرن کارهای صحیح برای دین انجام میدن و کار اینا، بیشتر از این قضیه زکات باید بهره‌مند بشن. ذی حق اینا هستن و مطلب درستی هم باید این جهت در نظر گرفته بشه. و ینها عن اینایی که توجهشون این است که امر خدا را عمل کنن، و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. خب یک مقدار اینجا یک نکته ای را بنده میخوام حالا از عزیزان بیشتر استفاده کنم، چه اونهایی که بعداً بحث ما را اینجا تعقیب میکنید، چه الان کسانی که حضور دارید، اینا مرحمت بفرمایید. این لعلکم تذکرون معناش، هر جایی که این لعلکم تذکرونه، معناش اینه که شما عقل و منطق و طبیعت قضیه و طبع قضیه را خودتون میدانید. یعنی به طبع انسان میفهمه. قرآن از باب تذکر اینها را، یعنی یک راهنمایی تذکریه. یه جا احکامه که بدون بیان احکام نه باید خداوند متعال بیان بفرماید و احکام را دید. اما عدل و احسان و فحشا و منکر و بغی اینا چیزی نیست که خود انسان نفهمه و مرحمت کنید. یعنی اصل قضیه این که چی باعث فساد میشه که اون بغیه اون فحشا و منکر هست اینو خودتون متوجه میشید و میبینید. منتها قرآن برای این که تذکر پیدا کنید، یاداوری بشه، تذکر اون یاداوریه، یعنی از نوع توجه بشه و به اینی که خودتون میفهمید خودتون درک میکنید. لعلکم تذکرون. از اساتید محترم ما رحمت الله علیه وقتی این آیه رو برای ما توضیح میدادن، ایشون اینطور بود نظرشون و نظر ظاهرا درست اون موقع ما میپسندیدیم فرمایش ایشون رو. ایشون میفرمودن که این لعلکم تذکرونی که در آیات شریفه آمده اینه که میزان عقل و میزان اون چیزی را که طبع انسانی سراغش میره و تأیید میکنه، این میزان را خدا در وجود انسان قرار داد، به طور قطع قرار داد که اگر هم آیه قرآن به این توجه نمیکرد و تذکر نمیداد، ما میدانستیم که عدل و احسان لازمه، ما میدانستیم فحشا و منکر بده، ولی این تذکر لعلکم تذکرون این برای اینه که تذکر در مقام عمل به فرمایش ایشون که در موقع عمل متذکر بشید و اینطور نباشد که به قول ما پشت گوش بندازید و بی‌اعتنایی کنید. نه خیر، لعلکم تذکرون بگید خدا فرموده، قرآن فرموده و بریم عمل کنیم. پس تذکر برای تأکید نه برای تأسیس به فرمایش ایشون، اصل تذکر برای تأکید نه برای تأسیس. اصل قضیه را همه ما ها میدانیم. پس عدل موازینش خود عقل میفهمه، احسان همه موازینش خود عقل میفهمه. برابرش چی بود؟ فساد بود که در آیه قبل خوندیم. این که به ما کانو یفسدون است خود عقل میفهمه که اینجا کجا فساد کردن، کجا جای فساد نیست. اینا همش موازینش تو موازین عقل موجوده و یک حقیقتی است که خود انسان با همه خصوصیاتش درک میکنه. اصلا این چیز جدایی نیست، یه واقعیتی است همراه زندگی بشری، همراه عقل بشری، همراه طبع بشری، طبع سالم و فطرت سالم انسانی، اینا رو خودش میفهمه. پس این که بعضی سوال میکنن که خب موازین عدل را بایستی که شارحان شرع بگه کو کجا هست تا بفهمیم، که کار میکنن یک دفترچه ای باید جداگانه ای مثلا موازین عدل را تو اون خصوصیات ذکر کنن، نه کلیتش را ذکر میکنن به فرمایش حضرت امام. اینا خطابات قانونیه، این خطاب قانونی را بیان فرموده، خطاب قانونیه، این دباد خودمون اون موازین قانونیش را صحیح عمل کنیم. نهایتش مال قیامته، ولی نه اینجوری نیست. از همین حالا در همین دنیا ان جهنم لمحیطه بالکافرین، یعنی از همین حالا هم این احاطه داره. ولی کار شهادت کجاست؟ اینجاست. خب اون که جای خود تشهد و ارجلهم و ایدیهم به مکان و یکسبون که این سوره یاسین هست، اون سر خودش محفوظه. یک شهودی، یه افرادی مثلا فرض کنید در بین بازار خداوند حجت رو تمام میکنه که در عین اون که این همه گرانی و چه و چه بود، در عین حال یک کسی که همه این جهات را رعایت کرد و اینجوری عدل و احسان و اون جهاتی که باید مراعات کنه این مراعات کرد. این میشه میزان برای بقیه دیگه، این میشه شاهد برای بقیه کارش از همین جهات، همین دنیا. ولی اونجا برای نتیجه روشن شدنه. همون میشه نبعث، نبعث و فی کل امتین. این از همین دنیا شروع میشه، اونجا ظهور میشه، جامعه باشه چه خانه باشه. این نبعث فی کل امتین، در هر جمعیتی. همین که حالا این جهت را یه وقتی هم با اخوی خیلی بحث میکردیم که این کلمات امت که در آیات قرآن، چون خیلی مطالب متعدد گفتن راجع به این امت، یعنی ظاهرن امت اینجا اون همون تجمعی که اجتماعی که به هم پیوسته میشن و یه قانونی پیدا میکنن، این میشه امت، امت خداوند، امت پیغمبر، امت مثلا چه، همه این مواردی، همون تعداد افرادی که به هم پیوند میشن، این دیگه میشه مسئله امت، به اونا صدق میکنه. توجه فرمون. حالا یکی از باز اساتید ما که ایشون میفرمودن که همون خانواده‌ای که زن و شوهر و بچه ها هستن، همین هم خطاب امت میشه بهشون. اینا هم یک امت. توجه فرمودین که این جواب جنوبالی است که همون یه خانواده در نفر به تعبیر شما دور هم هستن، این میشه یه امت در مینشون. کسی را خدا قرار میده که به اون میزان معین میشه، میزان میشه. خب این بحث امروز ما، البته بعدش که دیگه این آیه که معلوم هست، خیلی هم همه توجهش دارند و میدونم، و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، که دیگه ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، دیگه توفیقی شد در یک جلسه دیگه باید ادامه یه مقداری توفیقی داشته باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
السلام علیکم. رحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سید المرسلین.